خسته است این رسم روزگار، تن منی که خسته است این رسم روزگار. ماهین گوی سرگردون، این فانوس آسمون، هزارون سال دیگه شبگرد آسمونه، گاهی پیدا و گاهی پشت ابرا پنهونه. هزارون سال دیگه رنگ بهار همینه، هزارون سال دیگه تابستون در کمینه، خورشید همین خورشید و زمین همین زمینه، بارون هزارون ساله از آسمون میباره، پاییز همین پاییز و بهار همین بهاره، تنه خسته است این رسم روزگار، تن منه که خسته است این رسم روزگار.
بیایید راویان اقتصاد باشید.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932 98 5 0.
932 98 5 0. آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.
سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهترین، فردای روشنیم، فردای بهترین.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه مهاجرت معکوس همراهی بفرمایید.
مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشن، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا است.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالزایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر و حد میشنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
خب الهی به امید تو دوستان عزیز شنونده بریم که یه مستند مهاجرت معکوس دیگر رو تقدیم حضورتون کنیم. همکار ترابرمون هم اومد. سلام. خوبین؟ آقا من زدم روی مکانی که برامون ارسال کردن. اول باید بریم اداره جهاد ری.
شروع به حرکت کنید. سلام
آقای مهدی زاده، خوب شما همسر تربیم آقای حسن، خوب شما، متشکرم، ممنونم.
خواهش میکنم.
چه خبر آقا؟ باز ما مزاحم میتونیم؟
نه خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، یه مقداریم طول کشید، من هم رجوع داشتم.
کجا باید بریم؟
الان میریم روستای گلحصار، یه گلخونه است، باید گلخونه است. دهه فجر فکر کنم یکی دو سال پیش افتتاح شده بود.
چقدر از اینجا تا اونجا راهه؟
یه 6 7 کیلومتری است.
خب توکل به خدا دوستان، بریم برسیم به واحد گلخونه، ببینیم که حال کسب و کارش چطوره. پیاده شی؟ شونه؟
بله.
سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ ممنونم. این باد نمیذاره ما گفتگو بگیریم. بریم داخل. ببخشید. خب دوستان عزیز شنونده، وارد گلخونه فلفل دلمه‌ای به رنگ قرمز آقای تاجیک شدیم. یک جوان دهه 60. سلام علیکم.
سلام،
حالتون چطوره؟
قربان شما، شما خوب هستید؟
ماشاءالله بهتون باشه. آقای تاجی بریم داخل.
بفرمایید.
دقیق گفتم 36 سالتونه؟
37.
چی خوندین درس؟
من برق مخابرات.
بعد چی شد اومدین تو فضای گلخونه؟
خب من که پدرم کشاورز بود، همه این زمین ها کشاورزی بود، سبزیکاری میکردن دیگه.
بعد یعنی ارث پدره؟
بله، بعد از فوتشون دیگه منتها دیگه من اومدم وارد این زمینه کشاورزی شدم دیگه. بعد به مرور هم خواستیم یه تغییر کشتی بدیم، دیگه رفتیم سمت گلخونه.
چی کاشت میکنین؟ یه دوره من گفتن توت فرنگی کاشت.
بله، پارسال که توت فرنگی کاشتیم، امسال اومدیم سمت فلفل دلمه.
کدومش بازارش بهتره، فلفل دلمه یا توت فرنگی؟
فعلا که ما هر دوتا رو ضرر دادیم.
چرا؟ میخنده و آقای مهدی‌زاده میگه ضرر دادی.
نمیدونم
آقا، ضرر دادی؟
بله.
از چه لحاظ؟
خب پارسال که حالا یکمی توت فرنگی کشتمون چون دیر گلخونه حاضر شد تا اومدیم بکاریم، عملا به بازار نخورد. امسال هم که اومدیم سمت فلفل دلمه اون مشکل روسیه و اینا پیش اومد، کلن بازار به هم ریخت و کلن این کشت اولمون، این برداشت اولمون همه خورد به نخریدن بازار و قیمتا انقدر پایین بود که عملا تا الان مزد کشتش هم در نمیده، یعنی مزد کارگر و کارتون و اینا اصلا در نمیده.
آقای تاجیک پدر کشاورز بود، به این سمت کشیده شدین؟
بله دوست داشتم.
دیدین سودش خوبه؟
نه من دوست داشتم.
الان دارید میگید نداره
سود نداشت. تو این دو ساله که من دارم کار میکنم سود نداشته. حالا شاید روی کاغذ
صبوری کنین.
صبوری که 100 درصد، ولی خب مسئولین هم اصلا به فکر نیستن.
سال 1400 سال مانع زدایی و پشتیبانی بود. چقدر به واقع تو سال 1400 که یه سال طلایی هم بر شما بود، شروع اولای کار حمایتتون کردن؟
صفر.
جهاد کشاورزی که الان مسئول مدیر صنایعش اینجا ایستاده کنار ما،
جهاد کشاورزی تنها ارگانی بود که از ما حمایت کرد در حد توانش، ولی توان اونها هم محدوده دیگه. شما میدونید مثلا الان بیرون رو میخواستید ببینید، اون پلاستیکایی که اون روبرو میدیدید، اون مثلا اتاق بسته‌بندی ماست. اتاق بسته‌بندی باید مشخص باشه، سورتت مشخص باشه، سردخونت مشخص باشه، انبارت، اتاق کارگریت. من الان 2 سال دارم کش میکنم، هنوز نتونستم مجوز اتاق کارگری، سردخونه، دیوارکشی اطرافش رو بگیرم. الان کافیه با هم دور تا دور گلخونه رو دور بزنیم.
خب
ببینید چند بار اومدم با کاتر پلاستیکای منو پاره کردن.
آقای مهدی زاده چه باید کرد؟ من این مسئله رو تو خیلی از گلخونه ها میشنوم. آیا برای یک کسی که دارن میبینن فعالیت اقتصادی داره، باز هم ممانعت ایجاد میشه، یعنی به لحاظ ساخت و ساز و دیوار کشی؟
ببین جهاد کشاورزی بحث تغییر کاربریشون و اون رویهی که از سمت جهاد هست کاملا حمایت میشه و انجام میشه. یه سری مسائل و مشکلاتی که اینا دارن تو بحث کارگورای زیربنایی و حالا بخش شهرداری و بخشداری برای مجوزهای ساخت و ساز، درست آقای تاجی؟
بله دقیقاً.
آره.
خب بعد چه باید کرد؟ کی باید مجوز بده؟
مجوز دیوار این بخش فکر کنم شهرداری باید صادر کنه.
آره. بعد شهرداری رفتش رفتی؟
بله.
چی گفته؟
ببینید قانون
نمیگه که مثلا شما از اداره جهاد نامه بیا که داری فعالیت میکنی که من مشکل تر
جهاد کنی. که برج 6 سال 99 به من مجوز دیوار، اتاق، بسته‌بندی، سورت همه رو داده.
خب.
برج 6 سال 99، الان سال 1401 هستیم. توی این نزدیک به 2 سال شهرداری میگه باید مثلا برای من یه سری استعلام ها رو بیاری تا من مجوزه تو صادر کنم.
خب بردی؟
استعلام مثلا 5 تا استعلام از من خواستن که 4 تاش تقریبا آماده شده گرفتم. یکیش که مربوط به اداره راه و شهرسازی میشه، کمیسیون ماده 12 راه و شهرسازی. تقریبا الان 1 سال پرونده من تو کمیسیون ماده 12 راه و شهرسازی استان تهرانه، هنوز هم نتیجهش نیومده. تازه شهرداری میگه این هم که بیاد باید همه استعلاماتو بفرستیم کمیسیون امور فنی زیربنایی استان تهران، 5 ماه هم اونجا حداقل کار داره، اگه مشکلی باز پیش نیاد بعد مجوزت صادر میشه.
الان از همین کمیسیون راه و شهرسازی کسی پیگیر هستین؟ شماره چیزی دارین زنگ بزنیم بهشون؟
من راه و شهرسازی خود شهر ری رو دارم، کمیسیون اون ماده 12 استان تهران رو ندارم. نه متاسفانه شما
تو همین راه و شهرسازی ری چی؟ چه کسی میتونه پاسخ خوب باشه الان ببینیم که تو چه روندی هست بتونین پیگیری کنیم؟
من شماره تلفن اداره راه و شهرسازی جنوب تهران رو دارم. حالا
مثلا شماره خاص موبایل تلفن همراه مسئولی
به ما که کسی نده، فقط تلفن اداره رو دادن دیگه که برای پیگیری.
چقدر سرمایه گذاشتی آقای تاجیک؟
برای این بخشی که راه افتاده حدود 3 میلیارد هزینه شده تا الان. برای اون قسمت بیرونم که فقط ستوناشو زدیم نزدیک 3.5 میلیارد هزینه شده.
7 میلیارد و نیم.
و بله، و تو 2 سال هم هیچ سودی هم تا الان نداشتیم. یعنی من به جای اینکه تمام وقتمو توی گلخونه و صرف کشت و کار باشم، همش توی ادارات، اداره سازمان آب، اداره برق، نمیدونم راه و شهرسازی، منابع طبیعی. ما استعلامای دیگه هم داشتیم، ما تازه مثلا منابع طبیعی من 2 ماه و خورده‌ای کشید، تازه فکر می‌کردیم اون سخت است، بعدن اومدیم راه و شهرسازی دیدیم نه، یه خانه هفتمی هم
بوروکراسی پیچیده اداری آقای مهدی‌زاده باعث نمیشه تولید کننده هایی که حالا جوانن میخواد یه توزیع تولید. الان چقدر اشتغال زایی کردی؟
ما 4 نفر تقریبا ثابت اینجا
مستقیم.
بله، به طور میانگینم 10 تا 15 تا کارگر در برج مثلا به صورت 15 روز 20 روز موقع برداشت
فصلی.
بله فصلی.
خب ببین الان میگه 4 نفر مستقیم، 15 تا غیر مستقیم، اینا 4 نفر نیستن، 4 تا خانوادن. اگر بوروکراسی پیچیده اداری حل نشه، ما سالهاست داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، ایشون سرمایه‌شو برمی‌داره میبره میذاره توی کار غیر مولد، تا این به ذهنتون خطور کرده؟
بله، من خودم میگم من الان اگر برگردم به 2 سال قبل همچین کاری رو نمی‌کنم. الان هر کسی هم میاد از من مشورت میخواد برای کشت گلخونه، میگم اصلا سمتش نرو.
آقا واقعا چه باید کرد؟ جهاد نشست نمیذاره که آقا شما با این بوروکراسی پیچیده اداریتون دل سرد میکنید تولید کننده های ما رو.
بله، جلسات که انجام میشه از سطح وزارتخونه تا قسمت پایینتر که بیاد بحث شهرستان، کارگاه تحصیل رفع موانع تولید تو شهرستان ها تشکیل میشه و تا جایی که مشکلی پیش نیاد اینا بررسی میشه. جهاد کشاورزی در توانش، یعنی رایزنی ها رو با تمام اداراتی که هست به خاطر اینکه رفع موانع تولید برای واحدای بهره بردارش انجام بشه انجام میشه. اما متاسفانه گاهی اوقات این بوروکراسی اداری خیلی طولانی میشه و باعث یه مقدار خستگی بیش از حد بهره بردارامون میشه و امیدوارم که تو این سال جدید این مشکل و موانع برطرف بشه.
آقای تاجیک به من بگید که کسب و کار شما داخل روستاست، یعنی اگر میتونستی داخل شهر بری میرفتی داخل شهر یا ترجیحت همین روستا بود؟
نه، من علاقه دارم به این محل و اینکه کارم بیرون از تهران باشه اتفاقا روستا. توی اون بله، اگر نبود که نمیآوردم 7 میلیارد هزینه مثلا خواهر برادری ما اینجا روستا
خانوادگی.
بله، منطقه مدیریتش رو سپردم به من، ولی بحث هزینه هاش رو خب به هر حال یه خانواده پشت این قضیه هستن. من که 37 سال سن 7 میلیارد قطعا نداشتم که بخوام بیام این کار انجام بدم.
پدرتون گفتن در قید حیات نیست؟
نه، فوت شده.
ارث که رسید همه گفتیم چیکار کنیم بزنیم تو حوزه تولید.
بله، ما حدود 8 9 سال که به همون کشت و کار کشاورزی خودمون مشغول بودیم، تو این 2 3 سال اخیرم گفتیم خب به هر حال به خاطر سطح منابع آبی که رو به پایان هست و هر سال ما تو زمینه آب مشکل داریم، گفتیم یه سمت کشت پایدارتری که بتونیم آیندهمون رو تضمین بکنیم. خب اومدیم توی این بخش سرمایه‌گذاری کردیم، در حالی که ما اگر این پول تو هر بخش دیگه سرمایه‌گذاری کردیم تو این 2 سال که خودتون روند تورم
شما بگو خونه دید. شما بگو خود رو
حداقل ضرر نکرده بودیم که امسال 2 ساله داریم ضرر میدیم.
تولید براتون شیرین نیست وقتی میبینی به 4 نفر نون میرسونی؟
چرا، واقعا من وقتی میام توی گلخونه، حالا سوای تمام مشکلاتش، واقعا خودم روحیم عوض میشه نسبت به قبل. ولی متاسفانه از همین که پامو از در گلخونه میذارم بیرون و میرم، مثلا میری توی یه اداره جواب منفی میگیری یا کار انجام نمیشه، تمام اون خستگی کار رو تنت میمونه. خودم تولید رو دوست دارم. من اصلا رشتم درسته برق مخابراته، ولی اون زمانی که میخواستم کنکور بدم اصلا میخواستم رشته کشاورزی رو انتخاب کنم. من تا حالا به اصرار خانواده من رفتم برق خوندم.
مهندس شد.
آره، حالا تقریبا دو تا از خواهرام پزشکن، برادرم پزشکه. من هم میخواستم سوق بدن سمت پزشکی. یعنی پدرم که میگفت من یک کشاورز بس خودم هستم، شما نیاید این سمتی. خودش به هر حال تو این کار بوده، سختیه کارو دیده. ولی علاقه داشتم، اومدم تو این بخش و تونستم خواهر برادرارم راضی کنم که بیارم توی این بخش سرمایه گذاری کنم. این خیلی مهمه که شما
بچه
کسی
آخری؟
بله من بچه آخرم. ولی الان بعد از 2 سال هیچ جوابی ندارم بهشون بدم. یعنی کار به جایی رسیده که میگن کو سودش کو، من میگم هیچی. چی کار کردی؟ هیچی. یعنی الان عملا من شرمنده شدم بین اونها.
فکر میکنم که یکم زمان لازم داره و یکم حمایت مسئولی برای سرمایه های شخصی که میتونستن برن تو کار غیر مولد، اومدن تو حوزه تولید، برن نون میرسونن به اهالی روستا. کسی که اشغال زایی کردید اهالی روستا هم؟
بله. من حالا اینجا رو چون صحبت مسئولین رو کردید میگم، ما اینجا به هر حال حالا برای روز افتتاحیش فرماندار اومد، معاون استاندار اومد، نماینده مجلس اومد.
سرمایه هنگفتی خب شما گذاشتید.
بله، اومدن و گفتن که آقا ما همه مشکلاتت رو حل میکنیم. بهمن 1399 دهه فجر. الان چقدر گذشته؟ هنوز هیچ مشکلی حل نشده. پرونده اینجا رو ما بردیم تو کمیسیون رفع موانع تولید. ولی خب شما حساب کن فرمانداری مثلا دستور داده به اداره راه و شهرسازی آقا باید استلامشون ظرف 10 روز بیاد.
پس فرمانداری حمایت کرده، گفته
بله.
نامه زده.
ولی خب راه و شهرسازی میگه اصلا دست من نیستش که بیاد، این میره تو کمیسیون تهران. تهران اصلا زیر نظر ما نیست، تو بخش شهرری نیست، اونجا سیستم خودش رو داره.
اصلا با کسی تو این کمیسیون در ارتباط نیست؟ من پیگیری مشکلتون رو کنم؟
نه متاسفانه.
آقا به من بگید که اگر یک نفر بخواد بیاد تو حوزه تولید کشت سیفیجات باید اول چی رو مد نظر قرار بده که مثل شما حالا متضرر نشه، چه میدونم به این دیوارهای اداری و تولید نخوره؟
من اگر خودم برگردم به قبل که اولا تا زمانی که تمام مجوزها، سازه، دیوار، اتاق، سردخونه، استخر، اینها، برق، گاز اوکی نشه، به هیچ عنوان میسن، یعنی شروع به کشت نمی کنن.
یادم در سال 1400 یه گلخونه رفتیم، برای گلخونه آقای علیکاهی بود، سمت ورامینم بود. ایشون هم اذعان داشتن که من اشتباه کردم، اومدم سراغ کشت محصولم بعد رفتم سراغ مجوز و چقدر اذیت شده.
دقیقاً. البته ما مجوز رو اقدام کرده بودیم. به هر حال ببین ما مجوز سازه رو گرفته بودیم، کار رو شروع کرده بودیم. عملاً هم ما برج میگم 6 سال 1399 جهاد به من همه مجوزهای لازم رو داده. خب ما هم فکر می‌کردیم وقتی جهاد مجوزها رو بده دیگه تمومه دیگه.
نمی‌دونستی فقط اداره جهاد.
نه، به ما وقتی که اومدیم وارد کار شدیم می‌بینیم شهرداری باقرشهر خودش یه پروسه 2 ساله‌ای داره که باید یه کفش آهنین فقط پاد بشه بری بیاد. این باعث شد که الان میگم فقط حالا سازه نیست، بحث انشابات مثل برق و گاز هم شما تا زمانی که یعنی گلخونه با کشت گازوئیل به هیچ عنوان صرف نداره. الان ما داریم با گازوئیل کشت میکنیم، سهمیه‌ای که به ما میدن کم هست، مجبوریم گازوئیل آزاد تهیه کنیم. لیتری 2000 تومان 3000 تومان که اصلا توجیه نداره با قیمت دولتیش که لیتری 300 تومانه، زمین تا اصلا 10 برابر تقریبا اختلاف قیمته. فکر کنم من فقط 170 میلیون امسال پول گازوئیل آزاد دادم، در حالی که همینو میخواستی شما دولتی تهیه کنی یه چیزی هلوش 20 میلیون مثلا هزینش میشه.
این شامل حالشون نمیشه که دولتی بخوان؟
بله بله شامل حالشون میشه.
خب پس چرا انقدر هزینه کردن؟
حالا احتمالا اون سهمیه که بهشون
سهمیه کم بوده، سهمیه دادن. مثلا الان تو همین بهمن سهمیه‌ای که به ما دادن 42 هزار لیتر بود، در حالی که من یه چیزی هلوش 60 هزار لیتر مصرفم شد.
بهمن 1400.
بله بهمن 1400. جلسه هایی هم گذاشتیم، خوشبختانه مثلا مسئولین جهاد حمایت کردن، جلسه ای گذاشتن، از اداره شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم اومدن. منتها میگن آقا این یک فرمولی داره که مثلا 10 سال قبل مسئولین جهاد با شرکت نفت به این سر این فرمول به توافق رسیدن، ما الان بیشتر از این بخوایم بدیم مثلا باید خودمون جوابگو باشیم، باید این فرمول اصلاح بشه در سطح وزارت نفت و در سطح وزارت جهادی کشاورزی. یعنی کار یه جهاد شهرستان یا ارزم به حضورتون مثلا شرکت پخش نیست، این در حد وزارت خونه است که باید این مشکل حل بشه. و تا اونم حل نشه ما سهمی بیشتر از این نمیتونیم بگیم.
آقای تاجیک به من بگید که بازار فروشتون کجاست؟ شما توت فرنگی کشت میکرده الانم فلفل دور میدید؟
ما همش رو بازار تربار تهران میدادیم.
الان تو فروشتون مشکل نداری؟
نه
حالا بسه دلال سود به ما نمیرسه، بیشتر سود تو جیب دلال میره.
نه حالا من تو این بحث خدا رو شکر مشکلی نداشتیم.
به خاطر کیفیت محصولاتتونه.
اون هم میتونه باشه، ولی در کل ما بجز اون 40-50 روزی که مشکل صادرات روسیه پیش اومد، ولی چون یه سری کشاورزا متضرر شدن و کشتاشون رو کندن ریختن دور، سطح فلفل یکم کم شد، بازار کمی بهتر شد. مقصر این مشکلی هم که پیش اومد خود ارزم به حضورتون که دولت مردای ما بودن دیگه. به هر حال این نامه‌نگاری که روسیه کرده بود از 6-7 ماه قبل انجام شده بود که آقا شما بدید مشکل رو حل کنید.
ولی الان شما خودتون گلخونه هستین، مدیر فنی کسی دارید که میزان سم رو به صورت مشخص و کارشناسی روی محصولاتتون بریزه یا اینکه ارگانیکه؟
الان مهندس سیف که با هم رسیدید اومدن داخل، ایشون مدیر فنی ما هستن، ایشون خودشون روی تمام سموم نظارت دارن.
یعنی نمیدید مثلا دست یک کار نره مهاجر که بخواد مثلا حالا بریزی مشت از این
سب و اینکه حالا ایشون پیگیر کار هستن، خودشون هم مشاور فنی هم داریم که مورد تایید جهاد و نظام مهندسی هستش. الان شما این گوشی من نگاه کنید، اصلا ما خودمون ببینید به صبح به صبح برای ما اینکه چه آبی داده بشه، چه استفاده بشه، چه سمی زده بشه.
دوستان عزیز شنونده، یه صفحه‌ای رو دارن ایشون تو فضای مجازی به نام گلخانه که زده مثلا دوم فروردین 1401 کود آبیاری با 4 مخزن آب به همراه 6 کیلو سولفات روی به اضافه 5 کیلو اوره سیاه. یعنی این دستوراییه که باید طبق اون عمل بشه.
بله دقیقاً.
بیشتر از اون آفرین، چه قدم عالی. این همون مشکلی بود که محصولات صادراتی ما به علت استفاده از سموم زیاد برگشت خود، بعد بارها هم گفتم که برگشت محصولات کشاورزی با این آب و خاک ایران زمین که اینقدر مرغوب هست واقعا برای نام و نشان ایرانی یه خدشه بزرگه، اونم خدشه عمیق. به عنوان تولید کننده جوان، به عنوان سوال آخر، هر چه دل تنگت میخواهد بگو در سال جدید.
از ما که گذشت
انرژی بخش بگو.
نه از ما که گذشت، ولی امیدوارم مسئولین این مشکلاتی رو که مطرح کردم حداقل برای دیگران حل بکنن، چون واقعا اگه حل نشه بهتون این قول رو میدم هیچ کس به سمت کشت گلخونه ای نمیره، و اگرم کسی به این سمت نره ما در آینده مشکل آب رو خواهیم داشت، مشکل فرسایش خاک رو خواهیم داشت و خیلی از مشکلات دیگه. من خودم به این دلایلی که گفتم اومدم سمت کشت گلخونه‌ای، ولی انقدر حمایت نشدم که نه تنها الان کسی رو توصیه نمی‌کنم به این سمت بیاد، شما الان دارید برای مهاجرت معکوس صحبت می‌کنید، در حالی که من میگم الان این برای خود من به این فکر فرو رفتم که اصلا اینجا رو بفروشم از ایران مهاجرت کنم برم. شما الان برو همین سرمایه رو تو کشور دیگه بخوای سرمایه‌گذاری کنی، می‌ذارن رو سرشون حلوا حلواد می‌کنن، تمام امکانات رو بهت میدن، زمین میدن، آب میدن، راه دوری هم نمیخوایم بریم، همین حوزه خلیج فارس ترکیه ببینید چجوری از تولید کننده شما.
پس نرفتی میرفتی؟
من خودم واقعا اینجا رو دوست دارم، یعنی من اصلا احساس میکنم از ایران برم، یعنی از خانواده‌ام دور باشم نمیتونم زندگی کنم.
خانواده منظورتون مملکت ایران؟
هم مملکت، دوستان، خواهر برادرام، فرق نمیکنه.
خب ایشالله که مسئولین ما که دارن صدای ما رو در این مستند مهاجرت معکوس در این سال جدید میشنوند حمایت ها رو بیشتر بکنید. سال گذشته سال مانع زدایی بود، سال پشتیبانی بود. امیدوارم که امسال در سال جدید بوروکراسی پیچیده اداری که سالهاست در موردش صحبت میکنیم کمتر و کمتر بشه، که کسانی که فرزندان این آب و خاک هستن دارن برای آبادانی این مرز و بوم تلاش میکنن دل سرد نشن. ارادتمند شما لیلا علاقه من.
بیایی راویان اقتصاد باشیم.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم، یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932 98 5 0.
932 98 5 0. آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.
سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم.
شو ببین شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
ببین اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
وقت دیدار زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون، شب به شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم